أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا شريك القرآن ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حزن و اندوهی که بر پیروان قرآن و اطرت به دلیل اهانت به قرآن مقدس وجود آمده است، به این جمله زیارتنامه را به عرض رساندیم. السلام علیک یا شریک القرآن. معنای شریک القرآن چیست؟ یکی از معانی شریک القرآن این است که قرآن و اطرت دو تا نوری هستند، میراث مشترک پیامبر اعظم، و دو تا نوری که مکمل هم دیگرند برای هدایت بشر. قرآن به اطرت کمک میکند، اطرت به قرآن مکمل و مرتبط با هم بیان و مبینند، متن و شرحند. لذا آقا امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که بگیم شریک القرآن و صاحب القرآن به این معناست. با هم به محضر مبارک ایشان که دنیا در محضر اوست، این جلسه به ظاهر مختصر و محقر ما هم دقیقا در محضر اوست، به محضر مبارکش تسلیت عرض میکنیم و التجا میکنیم که یا ابا صالح المهدی ادرک القرآن و اتبا القرآن. و مژده هم دل ما خبر میدهد کسی که به قرآن این گونه جسارت کند، مفتزه و رسوا و ذلیل و سرنگون می شود. چند سال پیش در ترکیه لایک ها آمدن، روزنامه شو دارن، قرآن را اهانت کردن. خبرنگار خارجی نوشته است دیدیم یک وضعیت مهیبی در جلسه به شکل دود و خاکستر و آتش گویا به وجود آمد، همه در هم کوبیده شد که تلویزیون، بعضی از تلویزیون هایی که ما هم استفاده کردیم خبر دادن که زلزله فقط در یک نقطه ای که لایک ها جمع بودن صورت گرفت، بیشتر از اون ظاهرا سیاست ایجاد نمی‌کرد. روزنامه اردنی من خواندم. الان قرآن ان شاء الله منتظر باشیم، معجزه دیگری می‌شود ان شاء الله. ما وظیفه داریم با دل آگنده از غم و غصه به محضر شریک القرآن این تسلیت رو عرض کنیم. روز اول جلسه ماست، درباره فقه بحث میکنیم. یک روایت رو براتون شاید خونده باشم، تکرارش هم عیبی ندارد. نوریست که کل ما یتکرر و یتضوّع، هر مقدار تکرار شود نورانی شود، بیشتر میشود. روایت از امام موسی بن جعفر، کتاب بحار الانوار، جلد 78، صفحه 321. تفقهوا في الدين فإن الفقه مفتاح البصيرة. جمله بعدیش آموز بود و تمام العباده و سبب علل منازل رفیعه و رتب الجلیله فی الدین و دنیا. یک روایتی است که کسی که در یک جلسه فقهی بنشیند حقیقتا دلش روشن میشه. چی میخواد؟ شیطان صفتان یا از زبان شیطان گفته بودند، گاهی از زبان شیطان سخن میگویند که دلم ملول گشته از قیل و قال مدرسه که نیست خیر آن درو به جز فریب و وسوسه. این سخن بود شیطان. ولی فطرت و روح آدم میگد نه، دلم ملول کی شود ز قیل و قال مدرسه که هر چه خیر هست از اوست نه از فریب و وسوسه. ما خب یک زبان حال شیطان، یک زبان حال فطرت و روشن. تجربه هم برای ما بهترین درسی است. اگر شما جوان ها یه دونه پروژه میگید، شما آقای دکتر برای دانش جوهاتون اگر پروژه میدید خوبه، یه پروژه بدید که تحقیق کنید عمر فقها را با عمر بقیه دانشمند. ماشاءالله 120 130. من بعد یک چیز شنیده بودم و دیدم، میگفتن که فقها عمرشان که یه مقدار رفت بالا دیگه تاریخش گم میکنن، تاریخش محروم میشن. خودم شخصا دیدم درباره عمر آقای خوبی، تقریبا من که پیش ایشون درس میخونه حدود 90 سالش بود، ایشون میگفت حالا من تا 5 سال دیگه زنده بمانم یا نمانم برام فرق نمیکنه. ما دیدیم ماشاءالله 20-30 سال دیگه زندگی کرد، بعد گفتن 95 سال از دنیا رفت. آقای عراقی که گم شد، تاریخ عمرش 140 بود، 145 بود، 130. خدا شما اینو ببینید، این از برکات فقه. فقه که با درس بخوادم شما تجربه کرد، یه روزم در درس فقه شرکت کنی، یه آبراهه باریکی در عمق روح آدم وصل میشد، انگار بگید یک نوع حیات، تازگی روح، برکت در زندگی، برکت در کار، موفقیت، آرامش روحی، توفیق عبادت و بیمه از خطرات. چه آسیب هایی را فقها در بین آتش دشمن زنده می بود، آتش دشمن زنده. اینا از برکات فقه. خیلی خوب شد که گفتم شما اون رمان پروژه خیلی چیزی بسیار خوبی دارد که ما از همین احادیث اهل بیت و از تجربه روزگار در ادامه اون پروژه اینو اضافه کنیم. خدمات فقها نسبت به دانشمندان دیگه. یه دانشمند روشن فکر، دانشگاهی روشن فکر، دانشمند هست، روشن فکر از استادان دانشگاه تاریخ اخیر میگد که خیلی استفاده کنید، میگد که شما ببینید قراردادهای استعماری پا ورقش امضای وزیر وکیل یا با پسوند و پیشوند ما
مهندس و دکتر هم که دیگه به شما برم.
اما مؤسسات خیریه، مراکز مردمی، دینی، موقوفات، پاش الاحقر الاحقر، خدمات هم ماشاءالله دانشجو خیلی خوب کار میکنه، چون کارتان هم مثل بعضی از اعظمی که خیلی کار میکنه توسط شاگرداش کار میکنه، طرح خیلی خوبی شما از دانشجوتون استفاده کنید، سشان ها رو بگید برید خدمات در بیارید. الان انترنت هم کس در میارن مقایسه ای برکات فر همین انقلابی که الان داری، امام خمینی با عنوان میگه شجاع، مجاهد، قوی دل، نترس، اینا سر جای خودش، با عنوان فقیه بودنش آمده بکن، عنوانی که آمده بکن فقیهتش چیز دیگه نه، با عنوان دیگه نه. بنابراین خدماتی هم که به جای مانده است و دینو از اول که حفظ کرده است، یا انسانیت رو حفظ کرده است از اول، یا پاکی و طهارت رو در جامعه رواج داده است از صدر اول تا حالا، فقها و فقه از نظر قدرت هم که شما الحمدلله فاضلید گفته این فقهتون رو که قوی بکنید تمام علوم انسان تجربه شو کردید، میرید در جلسه میشینید که نه دیگه چیزای دیگه بلد، آنه که میگن نه من چیزی بالاتر از این فقه باشم حتی خب اصول چسبیده به فقه، تا مرکزی ترش فقه. اینه که برای شما گفتم، نکته دیگه هم بگیم و تمام. بحث فقه احکام رو بیان میکند. احکام یعنی چی؟ احکام یعنی واجبات و محرمات. احکام به عبارت و دید دیگر که بنگریم، آیین‌نامه یک انسان متعادل، انسان فرهنگی متعادل با منش انسان، واجبات محرم، این احکام. اگر واجبات و محرمات در دنیا عملی بشود، او روز اقامه قسط عد در کل دنیا است. آقا که میاد اقامه قسط عد چیز دیگه نیست، واجبات و حرمات همه مردم رعایت. الان اگر در جوامع انسانی واجبات و محرمات عملی باشد، یک انسانیت کامل، یک ابنیت فراگیر. بنابراین ارباب ذوق فقهی و معرفتی تعابیر زیبا دارن، خوب گوش بدید. می‌فرمایند احکام که زیباست چون خواسته و برخواسته از مقتضیات فطرت آدمی است. فطرت الله التی، خیلی قشنگ. از این رو فقه که علم به احکام است، فقه کشف زیبایی هاست. مذهب دستور به زیبایی هاست. قرآن و اطراب مصدر و منبع زیبایی هاست. زیبایی از لبان زیبای بقیت الله اصلا باید بیرون کرد. و عرفان یا معرفت حق
جهت زیبایی هاست. عرفان یعنی سمت و سوی خدا
و یا تقوا، تقوا در عمل آوردن زیبایی هاست و همه اینها وابسته به مصدر کل زیبایی کمال مطلق است.
این شعر رو براتون گفته بودم اگر یادتون هست
که شاعری آمد گفت در جهان چون حسن یوسف کس ندید. مصرع دومش رو گیر کرد با بستشستن و الهام براش گفته شد در عالم خواب که بگو در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. این فقه ماست. و الان ما شکر خدا بحث فقه داریم. شیوه بحث ما یک نکته را انشاءالله یادم نرد در آخر بگم، در آخر بگم که در همین رابطه که گفتم همینجا بگم براتون که یادتون نرد در شما اینی که میگن در قرآن آمده است این آیه اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ. چی معنیش؟ معنی تازه بگم این جمله اخبار نیست که کانه در عالم علوی انشاز زمان نداره الان هست پیراه محفظ الان هست. خب ما که قرآن رو میبینیم چطوری در لوح محفظ جواب اصلیش قرآن و اطراف با هم. قرآن یکی از معناهاش که رجاء میگیم در لوح محفوظ یعنی در منظر آقا وقیلت الله لازم است، لذا از بین نمیرم با سوزاندن اینا برتر بیرم بروج میکنم. سوزاندنش سوزاندن ابراهیم خلیل است بالاتر میرم. این نکات که گفته شد برای شما الان عنوان بکنیم بحث خودمون رو و جواب سوالات، بعد هم که آمدن شما هم از راه دور قطعا تا این مقدارم که صحبت کردیم دیگه زاید نشد، حالا یه مقدارم از اصل بحث بگیم. و اون بحث ما درباره میاه بود، بحث المیاه. بحث المیاه، میاه جمع ماء هست با فتح میم ما و حرف آخر هم ه میاه. چرا اینجوری میگیم؟ مفرد این کلمه جمع ماء هست با همزه، جمع آخر کلمه ها آمد چه می شود؟ یک سیاقت صرفی دارد و آن این است: اصل ما موه با فتح واو و میم موه هستش و واوی که متحرک باشد. قواعد سخت بحث میکنم ایبی ندارد، مربوط به کارم است. واوی که متحرک و ما قبلش مفتوح باشد طبق قواعد صرف بدل به الف می شود ما. و در لهجه عربی لغوی دو حرف خفیف اینجا با هم جمع می شدن، الف و ها، حرفین خفیفین. اعتدال کلمه به وجود نمیاد.
به خاطر حفظ اعتدال
عمل صرفی دیگه انجام میدیم، ها را بدل به همزه میکنیم، ما یه مقدار وزانت بیشتری گرفت. چرا الف و بدل نکردیم به حرف دیگر؟ به خاطر قاعده دیگر صرفی که یک حرف یک بار اعلال میپذیرد، دو تا اعلال روی یک حرف انجام نمیشه. شد ما، برابر این تصغیر و جمع ما نشون میدهد حرف ها را. تصغیر ما فعیل میشود مویه باها، جمع هم میشود میاه که در عرف عوام یا خطبا میگن میاه. این بحث سر جمع که گفتیم، برای ما مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه اقسامی ذکر کرد که شکر خدا ما اون اقسام رو بحث کردیم و پشت سر گذاشتیم. می فرماید ما یا مطلق است یا مضاف است. مطلق آن است که بدون قید و بدون اضافه ای ما اطلاق بشود، لفظ به معنایش به کار برود. مثل در اصطلاح فارسی خود آب، آب طبیعی، این ماء مطلق. قسم مطلق رو بعد بر 6 قسم تقسیم کرد به اعتبار وجود و کمیت واقعیش. 6 قسم بگید. 6 قسم چیا بود؟ 1 جاری، 2 نابع راکد، چشمه ای که منبع داره و راکد جاری، 3 بئر، ماء البئر، 4 مطر، 5
ماء الحمام،
کر، احسنتو، 6 ماء القلی. بعد متفرعاتی داشت که ماء الحمام و غیره، اون بحث‌های متفرع. این 6 قسم ماء جاری شد، ماء مطلق شد. احکامش هم گفتیم، فروعش هم بحث شد. شکر خدا در حدود 120 جلسه بحث خوبی هم خدا توفیق. اما ماء مضاف، ماء مضاف فرموده اند ماء مضاف عبارت است از مایی که بدون اضافه به شیء و ترکیب با شیء معنای خودش رو بیان نکند، اطلاق نشود. در عبارت آمده است که ماء معتصر، کلماء المعتصر او الماء الممتزج، دو تا مثال زد. اما اگر تفصیلا وارد بشویم، ماء مضاف را هم خوب واکاوی بکنیم، دو قسم. قسم اول
ما مضافی که اضافهش بالاصاله است، مثل ماء الورد یا ماء الرمان یا ماء العنب بالاصاله است، که در متن بهش اشاره شده. چه میگه؟ ماء المعتصم، این مضاف بالاصاله است. و قسم دوم ماییست که اضافهش بالعرض، آبی بوده و چیزی بر آن اضافه شده، الان یک چیز مرکبیست، مثل آب گلالود. آب گلالود ما آبم بوده قبل، گل بعدن بهش ازم. در متن چی میگه بهش؟ ما اول ممتزج. اگر بسیار باریز نگری بنگری، ماء ممتزج دو صورت دارد برای خودش. یک صورتش این است که در اسم کلمه ما محفوظه، ما گلالود، ما اول تریب مثلا، ما اول چه بگیم؟ آه مشکل، ما گلالود، ما اول تریب باید بگیم دیگه. فعلا
سیل
گل و وحی، ما آب گلالود انوز نبرم یاد من آمد که تقریبا کم نداشته باشم. آقای مشکلی که خواستیم که عرب بیشان رو یادش نیامد. خب حالا پیدا نیست، اما کلمه آب هست، آب گلالود. قسم دوم ترکیبیست از آب و غیر آب، چیزی بر آب عارض شده است و ترکیبی به وجود آورده است، اما اسم آب حذف شده. مثل مثالش زیاد، شربت آب دیگه، چای کسی به آب چای دیگه آب نمیگه، اسم آب حذف شده. این اقسامی هست و این دو تا تکه اخیرش رو جدیدن گفتیم، بقیهش رو قبلا هم اشاره شد. در این مسائل چیزی برای بحث تقریبا به جای نگذاشته باشی. از فروع بحث فصل جدید ما، فصلون فلماء المستعمل، یک اینا فرعی باز کرده از سیه، یه فصلی قطع عنوان ماء المستعمل. اینو نگیم که خب ماء مستعمل الان در عمل اثری ندارد. نه خیر، خیلی اثر دارد. بعد قواعدی در زند دارد که انشاءالله بحث کنم. متن اینه، فکر میکردم آقای حسینی کتاب رو نیارم، متن رو حفظ کردم. قال السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث بلا اشکال، و کذالک المستعمل فی الاغصال المندوبه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله رو، مسئله ماء مستعمل رو تقسیماتی کرده است. می فرماید آب به اعتبار استعمال صوری دارد، دو صورتش جای بحث ندارد، چهار صورت مورد بحث است. صورت اول آبی است که استعمال می شود برای رفع قذورات عرفیه، دستتون عرق میکنید، آب میکشید، دستتون رو ترشحات غساله دستتون اگر جایی اصابت کند شک در طهارتش نیست، احتمال نجاست وجود ندارد. قذورات عرفیه چرک، عرق، از این قبیل خاکالو، این صورت اول درش بحثی نیست که طاهر است و هیچ مشکلی نیست. صورت دوم آبی که استعمال بشود برای رفع خبثی یا رفع نجسی و غسالش محکوم به نجاست باشد، مثل اینکه دستتون، انگشتتون یه مقدار خون آمده، اون رو با آب تطهیر میکنید، اون غساله اولش اگر جایی اصابت کند قطعا نجس، نم لا اشکال فید. آب جاری باشه، همون قسمت اول، اون اولین قسمتی که از رو نجاست میاد بیرون، خب اون دیگه بعد میره تو وادی دیگر، خارج فرض میشد، خارج فرض میشد. ما فرض اینه گریم آب خلیل است. نکته یادت نره که خوب تذکر دادی، میخواستم کل این ماء مستعمل رو که بحث میکنیم در آب قلیل، یه سال شما تمام شد. آب کسی احکام خودشو داره، تو گفتی تغییر یا علم به وجود عین نجس نباشد حکم نجاست بار نمیشد. آب کسی رو آب جاری که گفتی، این دو صورت مسئله از دو بیرون بحث درش هست، اتفاق و تسالم. اما اقسام چهارگانه دیگر که بحث می شود و مورد نقض و ابرام و نیاز به استدلال فقهی دارد، عبارتند از: یک، آب مستعمل در رفع حدث فقط برای وضوع، حدث اصغر، آب مستعمل در وضوع. یک، محل بحث، محل بحث پیش ما نیست، بین ما و ابناء عام. ابو حنیفه میگه نجس است و نجاستش هم نجاستون غلیظه. بس. قسم دوم، آب مستعمل در اغسال مندوبه و وضوء تجدیدی که رفع حدث نمی کند، غسل مندوبم بنابر اینکه کافی از وضوع نباشد و رفع حدث نکند، مبنای
قسم دوم.
قسم سوم آب مستعمل در رفع حدث اکبر خست جنابت، شرط این که با نجاست آلوده نشده باشند. قسم چهارم در باره غساله نجس، نجاساتی که از سوی شرع غساله اش محکوم به طهارت است. بعضی غساله ها از سوی شرع محکوم به طهارت، اون رو بحث کنیم که اون غساله هایی که محکوم به طهارت هست اگر یک جای جمع شود، لباسی باهاش آلوده بشود یا رفع قذارت دیگری خواسته شود، ممکنه. این مباحثی است که انشاءالله دونه دونه بررسی بشود. و در ابتدا یادمون نرود، نکته اصلی تبیین صورت مسئله. آب وضو بعد استعمال شود به وضو دیگر چطور می شود؟ از یک طرف آب قلیل، از طرف دیگر میگیم آب مستعمل در وضو می شود دوباره باهاش وضو گرفت، عملا که باقی نمی ماند در خارج. تصویرش و حکمش انشاءالله با این نکته که گفته می شود در باره طهارت آب وضو که رفع حدث بشود اتفاق است، بلکه ضرورت، فرمایت ضرورت فقه، بلکه ضرورت مذهب. انشاءالله ضرورت در اصطلاح منطق و فلسفه، ضرورت به اصطلاح فقه، ضرورت مذهب، ضرورت دین. چهار قسم روز شنبه انشاءالله با روایاتی که در این رابطه داریم برای شما عزیزان به عرض برسونیم. انشاءالله روز اول جلسه رو اختصار به پایان ببریم. اختصار هم نشد دیگه، تقریبا به آخر رسید. برای سلامتی آقا امام زمان و سرنگونی و ذلت و انشاءالله نکبت باری و سرنگونی مفتضحانه دشمنان قرآن فطرت سلام
ضعف سراپا این روشنی دارد.